تجوید قرآن. تجوید در لغت به معنی نیکو گرداندن و در اصطلاح به معنی صحیح ادا کردن هر حرف از نظر مخرج، صفات و احکام می باشد. و از آنجا که با رعایت این قواعد آیات قرآن زیبا، نیکو و کاملتر تلاوت خواهد شد، به این قواعد علم تجوید قرآن می گویند. مخارج حروف. هوایی که از ریه خارج می شود پس از عبور از حنجره در یکی از قسمت‌های دستگاه تکلم محدود می شود و بدین ترتیب حرف ایجاد می شود. محل مزبور را که هوا در آن به حرف تبدیل می گردد مخرج حرف می نامند. شناخت و رعایت مخارج حروف اساس عمل به سایر قواعد تجویدی است. دندان‌ها. از آنجا که دندان‌ها نقش بسیار مهمی در ادای حروف دارند، آشنایی با انواع دندان‌ها ضروری می‌نماید. به طور طبیعی، انسان دارای 32 دندان است که 16 عدد در آرواره بالا و 16 عدد در آرواره پایین قرار دارد. دندان‌ها به 6 دسته تقسیم می‌شوند. ثنایا. این دندان‌ها در وسط و جلوی آرواره‌ها قرار گرفتند و تعدادشان مجموعاً 4 عدد است که در هر آرواره 2 عدد می‌باشد. رباعیات. تعدادشان 4 عدد است، 2 عدد بالا و 2 عدد پایین و در دو طرف ثنایا قرار گرفتند. انیاب. تعدادشان 4 عدد است که در هر آرواره 2 عدد و در دو طرف رباعیات جای دارند و در فارسی به دندانهای نیش معروفند. زواهک. تعدادشان 4 عدد است که در هر آرواره 2 عدد و در دو طرف انیاب قرار دارند و در فارسی به آسیای کوچک معروفند. تواهن. مجموعاً 12 عدد هستند که در هر آرواره 6 عدد و 3 به 3 در دو طرف زواهک قرار دارند. در فارسی آسیای بزرگ نام دارند. نواجز. تعدادشان 4 عدد است که در هر آرواره 2 عدد و در دو طرف تواهن قرار گرفتند. در فارسی دندانهای عقل نام دارند. به مجموع دندانهای زواهک، تواهن و نواجز که 20 عدد می باشند، دندانهای ازراس و در فارسی دندانهای آسیا گویند. مواضع حروف. کلیه حروف از 5 موضع در دستگاه تکلم خارج می شوند که عبارتند از موضع جوف، موضع حلق، موضع زبان، موضع لبها و موضع خیشوم که در هر یک از این مواضع یک یا چند مخرج برای حروف وجود دارد. موضع جوف. جوف به معنای فضای حلق و دهان است و این موضع تنها مخرج حروف مدی است. حروف مدی عبارتند از الف مدی، واو ساکن ما قبل مذموم و یا ساکن ما قبل مکسور. موضع حلق. حلق بخشی از دستگاه تکلم است که از پایین به تارهای صوتی در حنجره و از بالا به مرز زبان کوچک محدود می شود. حلق دارای 3 مخرج است که از آنها 6 حرف ها، همزه، عین، غین، ها و خا خارج می گردد. به این حروف، حروف حلقی می گویند. موضع زبان. زبان وسیع‌ترین موضع دستگاه تکلم است که شامل زبان کوچک، زبان بزرگ، دندانها و سایر اجزای دهان می باشد. این موضع 10 مخرج دارد که 18 حرف از آنها خارج می شود. این حروف عبارتند از قاف، کاف، جیم، شین، یا، زاد، لام، نون، را، تا، دال، تا، صاد، سین، زا، زا، زال و سا. موضع لبها، شفتین. در این موضع دو مخرج وجود دارد که از آنها چهار حرف با، فا، میم و واو خارج می شود. این حروف را حروف شفوی یا شفهی می نامند. موضع خیشوم، فضای بینی را خیشوم گویند و دو حرف میم و نون که به حروف قنه معروفند به کمک آن خارج می شوند. قنه صدایی است که از فضای بینی خارج می شود. تعداد مخارج، به طور کلی مواضع پنجگانه جوف، حلق، زبان، لبها و خیشوم دارای 17 مخرج می باشند. جوف 1 مخرج، حلق 3 مخرج، زبان 10 مخرج، لبها 2 مخرج و خیشوم 1 مخرج دارد. مخرج اول حروف مدی. مخرج حروف مدی یعنی الف مدی، آ، واو ساکن ما قبل مذموم، او، و یاء ساکن ما قبل مکسور، ای، که به حروف مد و لین معروفند، بدون تکیه به قسمت معینی از حلق و دهان به تمامی فضای این دو تعلق دارد. مخرج دوم همزه و ها. دو حرف همزه و ها از دورترین قسمت حلق نسبت به دهان یعنی اقصل حلق تلفظ می شوند. این مخرج دقیقاً در محل تارهای صوتی قرار دارد. هنگام اداء حرف ها، تارهای صوتی بدون ارتعاش فقط به هم نزدیک می شوند و مسیر هوای ریه را تنگ تر می کنند. در حالی که هنگام تلفظ همزه، تارهای صوتی کاملاً به هم می چسبند و مسیر عبور هوا را در حنجره مسدود می کنند و در لحظه ای که به شدت از هم جدا می شوند، حرف همزه ایجاد می گردد. مخرج سوم عین و ها. دو حرف عین و ها از وسط حلق تلفظ می شوند. حرف ها در حلق گرفتگی خاصی ایجاد می کند، در حالی که حرف عین با نرمی و غلظت خاصی تلفظ می شود. مخرج چهارم غین و خا. دو حرف غین و خا از نزدیکترین محل حلق به دهان یعنی ادنى الحلق تلفظ می شوند. حرف خا صدای خراش در مخرج خود ایجاد می کند، در حالی که حرف غین نرم و کشیده ادا می شود. مخرج پنجم قاف. برای تلفظ حرف قاف، زبان کوچک که از سقف دهان به حالت وارونه آویخته است با ریشه زبان اصلی مماس می شود. آنگاه در لحظه ای که از یکدیگر جدا می شوند حرف قاف پدید می آید. صدای قاف برخلاف غین کشیده و نرم نیست، بلکه محکم و با شدت ادا می شود. مخرج ششم کاف. برای تلفظ حرف کاف، ریشه زبان اصلی با زبان کوچک مماس می شود. اما محل تماس کمی از محل قاف به جلوی دهان نزدیکتر است و قسمت بیشتری از ریشه زبان در ایجاد آن دخالت می کند. از آنجا که زبان کوچک یعنی لحات در ایجاد دو حرف قاف و کاف دخالت دارد، به این دو حرف حروف لهوی می گویند. مخرج هفتم جیم، شین، یا. برای تلفظ سه حرف جیم، شین و یا، وسط زبان با قسمت مقابل خود از سقف دهان تماس می گیرد. در تلفظ صحیح جیم و شین بهتر است دندانها به یکدیگر نچسبند. از آنجا که شکاف دهان و از جمله شکاف بین وسط زبان با کام بالا را شجر می گویند، این سه حرف را حروف شجری نامیدند. مخرج هشتم زاد. تماس کناری زبان با دندانهای از راس همان طرف حرف زاد را ایجاد می کند. زاد را حرف زرسی می نامند. مخرج نهم لام. حرف لام از تماس کنارهای جلویی و نیز سر زبان با لثه های مقابل خود ایجاد می شود. مخرج دهم نون. حرف نون از بین سر زبان و لثه دندانهای ثنایای بالا خارج می شود. مخرج یازدهم را. حرف را از تماس سر زبان با لثه ثنایای بالا کمی عقب‌تر از مخرج حرف نون ایجاد می شود. البته در هنگام تلفظ این حرف سر زبان به لثه ثنایای بالا نمی چسبد، بلکه تماس‌های منقطع و سریع ایجاد می کند. به سه حرف لام، نون و را حروف زولقی می گویند. زولق یا زلق به معنای تیزی سر زبان است که در ادای این سه حرف نقش اساسی دارد. مخرج دوازدهم تا، دال، تا. سه حرف تا، دال و تا از تماس سر زبان با برآمدگی لثه ثنایای بالا و سپس آزادسازی ناگهانی هوای حبس شده ایجاد می شوند. این سه حرف را حروف نطعی می گویند. نطع قسمت جلوی کام بالا که در آن خطوط برجسته و چین خورده وجود دارد. تفاوت دو حرف تا و تا در صفت آنهاست، نه در مخرج. مخرج سیزدهم صاد، سین، زا. هنگام تلفظ سه حرف صاد، سین و زا نوک زبان به پایه ثنایای پایین می‌چسبد و قسمتی از سطح زبان مقداری عقب‌تر از نوک زبان به سطح صاف پشت لثه ثنایای بالا نزدیک می‌شود، اما نمی‌چسبد و هوا به ناچار از همین مجرای بسیار باریک خارج می شود. این سه حرف را حروف عسلی می نامند. عسل یا عسله به معنای تیزی هر چیزی است و در اینجا باریکی جلوی زبان را گویند. تفاوت دو حرف سین و صاد در صفت آن دو می باشد، نه در مخرج. مخرج چهاردهم زا، زال، سا. سه حرف زا، زال و سا از تماس قسمتی که مجاور نوک زبان است با لبه دندانهای ثنایای بالا ایجاد می شود، طوری که نوک زبان معمولا از سر دندانها جلوتر قرار می گیرد. این سه حرف را حروف لسوی می گویند. مخرج پانزدهم فا. حرف فا از تماس لبه دندانهای بالا با لبه پایین ایجاد می شود. مخرج شانزدهم با، میم، واو. دو حرف با و میم از چسبیدن دو لب و حرف واو از جمع شدن دو لب بدون انطباق با یکدیگر ایجاد می شوند. به لحاظ انتصاب چهار حرف با، میم، واو و فا به شفه یعنی لب، آنها را حروف شفوی یا شفهی می نامند. مخرج هفدهم حروف قنه. قنه صدایی است از فضای بینی خارج می شود و حروف قنه دو حرف نون و میم هستند که در هنگام اظهار، اخفا و ادغام آنها بخش عمده صوت از خیشوم یعنی فضای بینی خارج می شود. صفات حروف. صفت در اصطلاح تجویدی عبارت است از کیفیت ایجاد و خروج حرف از مخرج آن. حروف در هنگام تلفظ حالات گوناگونی مانند سختی، نرمی، درشتی و نازکی پیدا می کنند که به صفات حروف معروفند. کاربردی ترین صفات شامل استعلا، استفال، قلقله و لین می باشد. استعلاء. استعلاء در علم تجوید عبارت است از بالا آمدن ریشه زبان به طرف کام بالا هنگام تلفظ حرف. در اثر این صفت صدای حرف درشت و پرحجم می شود که به این حالت تفخیم می گویند. حروف مستعلیه عبارتند از ساد، زاد، تا، زا، قین، خا و قاف، مانند
والعصر وللضالین الظالمین غیر خالدین قال
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
استفال. استفال ضد استعلا و به معنای پایین آمدن ریشه زبان و دور شدن آن از کام بالا می باشد. در اثر این صفت حروف نازک و رقیق می شوند که به این حالت ترقیق گویند. غیر از حروف مستعلیه بقیه حروف دارای صفت استفال می باشند مگر دو حرف لام و را که شرایط تفخیم و ترقیق آن دو تفاوت دارد. استفال مانند
كافرين بارئ وهاب
إنك أنت الوهاب.
قلقله. قلقله عبارت است از رها شدن صدای حرف از مخرجش در حال سکون، چه سکون آن اصلی باشد یا عارضی که در نتیجه وقف به وجود می آید. البته این رها شدگی و ظهور صدای حرف نباید آنچنان باشد که به حد حرکت فتحه یا کسره یا ضمه برسد. قلقله مخصوص پنج حرف قاف، تا، با، جیم و دال می باشد که به قطب و جد معروفند، مانند
بالحق اطراف ابراهیم الاجداث يدخلون
ونفخ في الصور فإذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون.
لین. لین عبارت است از نرم ادا شدن حرف و مخصوص دو حرف واو ساکن ما قبل مفتوح و یا ساکن ما قبل مفتوح است، مانند
خوف الیک
الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون.
احکام حروف. احکام حالاتی است حروف هنگام ترکیب در کلمه به خود می گیرند. تفخیم، ترقیق، ادغام، اخفا، اغلاب، اظهار و اشباع مهمترین احکام حروفند. تفخیم و ترقیق حروف. تفخیم حروف. تفخیم در تجوید عبارت است از درشت و پرحجم ادا کردن حرف به طوری که گویا دهان از صدای آن پر می شود. تقلیز نیز به معنای تفخیم است، جز آن که در مورد پرحجمی صدای لام به کار می رود. حروف مستعلیه همگی دارای حالت تفخیم هستند، اما میزان تفخیم آنها متفاوت است و به ترتیب از زیاد به کم عبارت است از یک، حروف مستعلیه پایه الف مدی مانند
قال
قال یا آدم انبئهم بأسمائهم.
دو، حروف مستعلیه مفتوح مانند
قتل
انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض.
سه حروف مستعلیه مذموم مانند
قل یقولو
قل اانتم اعلم ام الله.
چهار حروف مستعلیه ساکن مانند
یقتلو
و ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ.
پنج حروف مستعلیه مکسور مانند
قتال قیل
قل قتال فیه کبیر.
ترقیق حروف. ترقیق عبارت است از نازک و کم حجم ادا کردن حروف به طوری که دهان از صدای آن پر نمی شود، به جز حروف مستعلیه که تفخیم می شوند و الف مدی و لام و را که تفخیم و ترقیق آنها به تناسب فرق می کند، سایر حروف دارای حالت ترقیق هستند، مثل
کتب شیئون
کتب على نفسی الرحمه.
تفخیم الف مدی آ. اگر حرف قبل از الف مدی حالت تفخیم داشته باشد، الف نیز تفخیم می شود، مثل
یقالو
که قاف مفخم است و آنیز تفخیم می شود.
قالو سمعنا فتن یذکرهم یقالو له ابراهیم.
ترقیق الف مدی آ. اگر حرف قبل از الف مدی حالت ترقیق داشته باشد، الف نیز ترقیق می شود، مثل
الوهابو
که ها ترقیق می شود و در نتیجه الف نیز حالت ترقیق به خود می گیرد.
اینک انت الوهاب.
تفخیم حرف را. حرف را در موارد زیر حالت تفخیم دارد. یک، راء مفتوح مانند
ربی راجعون.
دو، راء مضموم مانند
الدار روح.
سه، راء ساکن ما قبل مفتوح مانند
یربا القمر.
چهار، راء ساکن ما قبل مضموم مانند
قرآن دسر.
پنج، راء ساکن ما قبل ساکن ما قبل مفتوح مانند
الفجر عشر.
البته اگر حرف قبل از راء ساکن یا باشد، را ترقیق می شود، مثل
خیر.
شش، راء ساکن ما قبل ساکن ما قبل مضموم مانند
العسر خسر.
هفت، راء ساکن بعد از الف مدی مانند
النار الابصار.
هشت، راء ساکن بعد از واو مدی مانند
نور غفور.
ترقیق حرف را. حرف را در موارد زیر حالت ترقیق دارد. یک، راء مکسور مانند
رجال ریح.
دو، راء ساکن ما قبل مکسور مانند
الاربه.
مگر آن که پس از آن و در همان کلمه حروف مستعلیه بیاید که در این صورت تفخیم می شود، مانند
مرصادن فرقتین.
و یا آن که بعد از همزه وصل بیاید، مانند
لمن ارتضا
که تفخیم می شود. سه، راء ساکن ما قبل ساکن ما قبل مکسور مانند
ذکر سحر.
چهار، راء ساکن بعد از یای مدی مانند
قدیر یسیر.
تقلیز حرف لام. حرف لام تنها در صورتی که لام کلمه الله باشد و حرکت قبل از آن فتح یا ضمه باشد تقلیز می گردد. مانند
این الله ید الله.
تقلیز همان تفخیم است ولی در مورد لام از کلمه تقلیز استفاده می شود.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
ترقیق حرف لام. اگر حرکت ما قبل لام در الله کسره باشد و نیز در غیر از کلمه الله در همه جا به ترقیق خوانده می شود. مانند
بسم الله لا اله.
و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم بمؤمنین.
احکام میم ساکن. میم ساکن در ارتباط با حروف 28 گانه یکی از سه حالت زیر را پیدا می کند: ادغام، اظهار و اخفا. ادغام میم ساکن. میم ساکن تنها نزد حرف میم ادغام می شود و چون این ادغام همراه با غنه است، به اندازه دو حرکت صوت از فضای بینی خارج می شود. مانند
کم من لهم موسى
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون.
اخفای میم ساکن. میم ساکن تنها نزد حرف با اخفا می شود. این اخفا نیز با قنه همراه است و به اندازه دو حرکت ادامه می یابد. مانند
انتم به من بعدی.
که در مثال اخیر میم ساکنی که در اثر اغلاب ایجاد می شود در حرف با اخفا می گردد.
و جزاهم بما صبروا جنتا و حریرا.
اظهار میم ساکن. میم ساکن نزد همه حروف غیر از حرف با و میم اظهار می شود. هنگام اظهار میم ساکن باید از حرکت دادن به آن اجتناب شود و با سرعت ادا گردد تا حالت مشدد به خود نگیرد و همچنین بین میم ساکن و حرف بعدی نباید صوت قطع شود. مانند
لهم اجر هم على.
احکام نون ساکن و تنوین. نون ساکن یا تنوین با توجه به حروف 28 گانه الفبا چهار حکم پیدا می کند که عبارتند از اظهار، ادغام، اقلاب و اخفا. اظهار. اظهار یعنی ظاهر کردن و در تجوید عبارت است از ادای حرف از مخرج آن. هرگاه نون ساکن یا تنوین به حروف حلقی برسد اظهار می شود. مانند
من آمن منهم سمیع علیم عزیز حکیم من ظل من خیر.
إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون.
ادغام. ادغام عبارت است از حذف یک حرف ساکن و مشدد نمودن حرف بعدی. هرگاه نون ساکن یا تنوین به حروف یرملون برسد ادغام می شود. یعنی نون ساکن یا تنوین خوانده نمی شود و به جای آن حرف بعدی مشدد می شود. این نوع ادغام دو قسم است. 1. ادغام مع القنه، هرگاه نون ساکن یا تنوین به چهار حرف یا، میم، واو، نون برسد، بخش عمده صوت از فضای بینی خارج می شود. مثل
من یشاء من مال من ولی من نفس
وجوه یومئذ مسفره.
2. ادغام بلا قنه، هرگاه نون ساکن یا تنوین به دو حرف لام و را برسد، فقط دو حرف مجبور مشدد شده و بدون کمک بینی و تنها از فضای دهان تلفظ می شود. مثل
من لدنک من ربکم.
فهو فی عیشة راضیه.
تذکر، اگر نون ساکن و حروف یرملون در یک کلمه قرار گیرند، ادغام انجام نمی شود. مثل
الدنیا بنیان صنوان قنوان.
اقلاب، اقلاب یعنی دگرگون کردن و در تجوید عبارت است از تبدیل نون ساکن یا تنوین به میم ساکن، و این حالت فقط نزد حرف با پیش می آید. میم ساکن ایجاد شده نیز در حرف با اخفا می شود. مثل
من بعد علیم بذاتی
فانبتنا فیها حبا.
اخفا، اخفا یعنی مخفی کردن و در تجوید عبارت است از ادای حرف در حالتی بین اظهار و ادغام همراه با قنه و بدون تشدید. نون ساکن یا تنوین در غیر از حروف حلقی، حروف یرملون و با اخفا می شود. حروف باقی مانده عبارتند از تا، سا، جیم، دال، زال، زا، سین، شین، ساد، زاد، تا، زا، فا، قاف و کاف. مثل
انتم منثورا انجینا عندهم
فیها کتب قیمه.
اقسام ها و احکام آن. حرف ها وقتی در آخر کلمه قرار می گیرد یا ها ضمیر است، مثل
رسوله،
یا ها جوهری است، مثل
فواکه،
و یا ها سکت است، مثل
کتابیه.
ها سکت، ها سکت فاء ساکنی است که جزء کلمه نیست، اما برای تأکید بر وقف در آخر کلمه می آید و معنای خاصی ندارد. مانند
کتابیه.
فاء جوهری، فاء جوهری حرفی است که از ذات و جوهر کلمه است و از آن جدا نمی شود. مانند
فواکه نسقه.
فاء جوهری با همون حرکتی که دارد و بدون اشباع خوانده می شود، مگر در کلمه حاضحی که ها آن جوهری است و در این حال اشباع می شود.
و فواکه مما یشتهون.
فاء ضمیر، فاء ضمیر گاه با اشباع و گاه بدون اشباع خوانده می شود. اشباع ها ضمیر در صورتی است که حرف قبل و بعد از ها متحرک باشد. در چنین صورتی اگر ها مکسور باشد با یا مدی و اگر مضموم باشد با واو مدی خوانده می شود. مانند
بیهی إنه
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
بنابراین وقتی دو طرف یا یکی از طرفینها ساکن باشد مثل
منه اسمه المسیح
یا بعد از آن حرف مشدد واقع شود مانند
له اتق الله
و یا قبل از آن حروف مدی بیاید مانند
انزلناه
تا زمیر بدون اشبا خوانده می شود.
و هذا ذکر مبارک انزلناه اف انتم له منکرون.
موارد استثناء تا در
ارجه
و
فالقه
به حالت ساکن در
یرضه لکم
به حالت مضمون بدون اشباع و در
یخلد فیه مهانا
با اشباع خوانده می شود.
یضاعف له العذاب یوم القیامت و یخلد فیه مهانا.
ادغام: انسان هنگام تکلم به دنبال آسان‌ترین روش برای تلفظ حروف است. یکی از راه‌های ایجاد سهولت در کلام، ادغام حروف در یکدیگر است. معمولاً حروفی در هم ادغام می‌شوند که از لحاظ مخرج یا صفات با یکدیگر مشترک یا نزدیک به هم باشند. ادغام در لغت به معنای داخل نمودن است و در تجوید عبارت است از حذف یک حرف ساکن و مشدد نمودن حرف بعدی. حرف حذف شده را مدغم و حرف بعدی را که مشدد شده است مدغم منفیه گویند. در مثال
وجدتم
که دال در تا ادغام می شود حرف دال مدغم و حرف تا مدغم منفیه می باشد. ادغام متماثلین: متماثلین دو حرفی را گویند که در مخرج و صفات کاملا مشترک و مثل همند، مانند دال و دال، میم و میم، با و با. چنانچه حرف اول از دو حرف متماثل ساکن باشد همیشه ادغام می شود، مثل
کم من قد دخلو
فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى.
ادغام متجانسین: متجانسین دو حرفی را گویند که در مخرج مشترک ولی در صفات متفاوت باشند. طبق روایت حفص ادغام متجانسین فقط در موارد زیر انجام می شود. یک، ادغام با ساکن در میم مانند
اركم معنا
يا بني اركم معنا ولا تكن مع الكافرين.
دو، ادغام تا دال و تا دو به دو با یکدیگر مانند
قد تبين اثقل دعوا الله هم طائفة بسطت
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.
سه، ادغام سا زال و زا دو به دو با یکدیگر مانند
یلهذ ذلك الظلم
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله.
ادغام متقاربین: متقاربین دو حرفی را گویند که در مخرج یا صفات نزدیک به هم باشند.
قل ربی اعلم بعدتهم ما یعلمهم الا قلیل.
طبق روایت حفظ، ادغام متقاربین فقط در موارد زیر انجام می شود. 1. ادغام لام ساکن در حرف را مثل
قل ربی،
به استثنای
بل ران
که از موارد سکت است. 2. ادغام نون ساکن در دو حرف لام و را مثل
من لدنک
و
من ربکم،
به استثنای
من راقن
که از موارد سکت است. 3. ادغام قاف ساکن در حرف کاف مثل
الم نخلقكم،
ادغام صغیر. ادغام صغیر ادغامی است که در آن حرف مدغم ساکن باشد، مانند
قد دخلوا من لدنك
وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به.
ادغام کبیر. ادغام کبیر ادغامی است که در آن حرف مدغم متحرک است، ولی برای ادغام ابتدا ساکن می شود و بعد ادغام می گردد و به علت دو مرحله ای بودنش آن را ادغام کبیر گویند، مانند
مکننی
که در اصل
مکننی
بوده است و
لا تأمن
که در اصل
لا تأمنون
بوده است.
قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما.
موارد ادغام کبیر به روایت حفص در کتابت قرآن رعایت شده است، یعنی به صورت ادغام شده نوشته گردیده، ولی در غیر از روایت حفص ادغام کبیر در موارد دیگر نیز جایز است، مانند
فیه هدن
که می توان گفت
فیه هدن
و همچنین
قال لهم
که در صورت ادغام
قال لهم
تلاوت می گردد. ادغام تام. ادغام تام ادغامی است که در آن حرف مدغم کاملا از بین رفته و در حرف مدغم فیه ادغام می گردد، مانند
اِلَّمْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ
اِذْ هَمَّ طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما.
ادغام ناقص. ادغام ناقص ادغامی است که در آن صفتی از صفات مدغم باقی میماند و مدغم به طور کامل از میان نمی رود. معمولا وقتی مدغم از مدغم فیه قوی تر باشد این حالت پیش می آید، مثل ادغام نون ساکن در دو حرف واو و یا که صفت قنه نون باقی می ماند، مانند
من ولی
و
من یفعل،
و مثل ادغام تا ساکن در حرف تا که صفت اطباق تا باقی می ماند، مانند
بسط
و
احط،
و نیز مثل ادغام قاف ساکن در حرف کاف که صفت استعلای قاف باقی می ماند، مانند
الم نخلقكم
الم نخلقكم مما مهین.
مد و قصر. مد در تجوید عبارت است از امتداد صوت در حروف مدی بیش از میزان طبیعی، مانند
جاء.
قصر در تجوید عبارت است از اداء حروف مدی به میزان طبیعی و معمولی، مانند
اوزینا.
حروف مد و اسباب مد. ساختمان مد از دو عامل تشکیل می شود، حرف مد و سبب مد. حروف مد عبارتند از الف مدی، واو مدی و یاء مدی. سبب مد خود دو نوع است، سبب لفظی و سبب معنوی. سبب لفظی سببی است که در ظاهر کلام است و عبارت است از همزه و سکون. تشدید نیز حکم سکون را دارد و سبب مد محسوب می شود. هرگاه پس از حروف مد همزه یا سکون قرار گیرد، باید حروف مد را بیش از میزان طبیعی امتداد داد، مانند
جاء الان دابة
ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها.
سبب معنوی در معنای کلمه نهفته است. مثلا طبق روایت حفص، کلمه لا در کلمات توحید به جهت تعظیم به میزان 4 حرکت امتداد می‌یابد و نیز طبق قرائت حمزه، کلمه لا نافیه در
لا ریب لا شیت
به جهت مبالغه در نفی به میزان 4 حرکت امتداد می‌یابد. انواع مد. حروف مد به طور طبیعی، یعنی هنگامی که پس از آنها سبب مد نیاید، به میزان 2 حرکت امتداد خواهند یافت. این نوع مد را مد طبیعی یا اصلی گویند، مانند
نوحیها.
چنانچه پس از حروف مد سبب مد بیاید، امتداد بیشتری خواهند یافت، آن را مد فرعی یا غیر طبیعی گویند، مانند
یشاء.
مد فرعی 6 نوع است: مد متصل، مد منفصل و مد بدل که سبب مد آنها همزه می باشد، و مد لازم، مد سکون عارضی و مد لین که سبب مد آنها سکون است. مد متصل. مد متصل مدی است که سبب آن یعنی همزه پس از حرف مد و در یک کلمه قرار می گیرد، مانند
جاء اولائک جیء
و جاء ربک و الملک صفا صفا.
حفظ میزان مد متصل را توسط یعنی 4 حرکت، فوق توسط یعنی 5 حرکت و طول یعنی 6 حرکت دانسته است. قاری مجاز است هر یک از این 3 وجه را اختیار نماید، اما تا آخر همان را اجرا کند و به اصطلاح توازن مد را رعایت کند. اگر همزه در آخر کلمه باشد، هنگام وقف چون همزه ساکن نیز می شود، مد متصل حتما باید به طول یعنی 6 حرکت ادا شود، مانند
سوء.
یوم لا ینفع الظالمین معذرتهم و لهم اللعنت و لهم سوء الدار.
مد منفصل. مد منفصل مدی است که حرف مد و سبب آن یعنی همزه در دو کلمه جدا از هم بیایند، مانند
اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فی انفسهم.
حدس میزان مد منفصل را قصر، توسط و فوق توسط یعنی 2، 4 و 5 حرکت آورده است، ولی در هر حال میزان آن باید مساوی یا کمتر از مد متصل باشد.
اینا انزلناه فی لیلت القدر.
مد بدل. مد بدل مدی است که برخلاف سایر انواع مد، سبب مد یعنی همزه قبل از حرف مد آمده است، مانند
آمنو.
از آنجا که حرف مد در این کلمات در اصل همزه ساکن بوده که به حرف مد تبدیل شده، آن را مد بدل گویند.
آمنو
در اصل
آمنو
بوده است. این مد در قرائت نافع به روایت ورش به قصر، توسط و طول خوانده شده است و باقی قراء به قصر خواندند.
الذين آمنوا وكانوا يتقون.
مد لازم. مد لازم مدی است که سبب آن سکون لازم بوده و پس از حرف مد در داخل یک کلمه قرار گیرد. سکون لازم سکونی است که در ذات حرف قرار دارد و به خاطر وقف ایجاد نشده است، مثل سکون لام در کلمه
الان،
میم ساکن در الف لام را،
الف لام را،
و نون ساکن در یاسین،
یاسین.
تشدید نیز به دلیل در برداشتن سکون سبب مد لازم است، مانند
ولضالین
و
الف لام میم.
مد لازم به طول یعنی 6 حرکت خوانده می شود.
این هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا.
مد سکون آرزی. مد سکون آرزی مدی است که سبب آن سکون آرزی باشد. سکون آرزی سکونی است که در آخر کلمه هنگام وقف ایجاد می شود، مانند
تعلمون
که در هنگام وقف خوانده می شود
تعلمون.
حفظ مد سکون آرزی را به قصر، توسط و طول خوانده است.
الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون.
مد لین. مد لین از نظر حروف مد با دیگر انواع مد تفاوت دارد. مد لین مدی است که حروف آن عبارتند از واو ساکن ما قبل مفتوح و یا ساکن ما قبل مفتوح. سبب مد لین فقط سکون است که اگر بعد از حرف مد لین واقع شود، مد لین به وجود می آید، مانند یومن که هنگام وقف می شود یوم، خوفو که در هنگام وقف می شود خوف، و بیته که هنگام وقف می شود بیت. بدیهی است که در صورت وصل کلمات فوق سبب از میان رفته، مد لین وجود نخواهد داشت. میزان کشش مد لین مانند سکون آرزی 2، 4 یا 6 حرکت است.
فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
نکته مهم، در تمام قرآن فقط یک نمونه مد لین وجود دارد که سبب آن سکون لازم است و آن عبارت است از عین در حروف مقطعه سوره مریم و سوره شورا. سوره مریم
كافها يا عين صاد
سورة شورى
حاميم عين سين قاف
وقف وقف در تجوید عبارت است از قطع صوت هنگام قرائت همراه با تجدید نفس و سپس ادامه قرائت. شیوه های وقف وقف بر آخر کلمات به دو روش صورت می گیرد. وقف ابدال و وقف اسکان. وقف ابدال در وقف ابدال حرف آخر کلمه به حرف دیگری تبدیل می شود. وقف ابدال در دو مورد اتفاق می افتد. وقف بر تا که به ها ساکن تبدیل می شود. مانند
راضیتن
که هنگام وقف
راضیه
خوانده می شود. و وقف بر تنوین نصب که تنوین به الف مدی تبدیل می شود. مانند
حسابن
که هنگام وقف
حسابا
خوانده می شود. البته تا تأنیث که قبلا ذکر شد از این قاعده مستثنا می باشد. وقف اسکان وقف اسکان در غیر از موارد وقف ابدال انجام می شود. در این وقف حرف آخر کلمات هر حرکتی که داشته باشد ساکن می شود. مانند
کتابون هو الاول رسول
که در هنگام وقف
کتاب هو الاول رسول
خوانده می شوند. اگر کلمه ای به ساکن یا حروف مدی ختم شود هنگام وقف هیچ تغییری در آن صورت نمی‌پذیرد.
لکل اجل کتاب
انواع وقف گاهی هنگام تلاوت قرآن به سبب اتمام نفس، سرفه، فراموشی آیه و مانند آن قاری ناچار از وقف می‌شود که این نوع وقف را وقف اضطراری گویند. در چنین حالتی قاری لازم است مجدداً از محلی که ابتدا به آن صحیح است تلاوت را آغاز کند. گاهی قاری به اراده و تشخیص خود کلمه ای را اختیار می کند و بر آن وقف می نماید. این نوع وقف را وقف اختیاری گویند که خود چهار قسم است: وقف تام، وقف کافی، وقف حسن و وقف قبیح. وقف تام اگر بین دو عبارت هیچ نوع رابطه لفظی و معنوی موجود نباشد، وقف بین دو عبارت وقف تام خواهد بود. مثل وقف بین دو آیه 5 و 6 سوره بقره.
اولئک هم المفلحون ان الذین کفروا
در وقف تام بر عبارت اول وقف می کنیم و بدون برگشت از عبارت دوم آغاز می نماییم.
اولئک هم المفلحون ان الذین کفروا
وقف کافی وقف کافی وقفی است که در آن هر یک از دو عبارت برای خود جمله مفیدی است و در لفظ نیاز به یکدیگر ندارند، اما در معنا به هم تعلق دارند. مانند
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك
در وقف کافی هم می توان وقف کرد و از مابعد آن بدون برگشت شروع نمود و هم می توان برگشت نمود و دو عبارت را به هم وصل کرد.
ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك.
وقف حسن. وقف حسن وقفی است که عبارت اول تمام و مستقل است، اما عبارت دوم ناقص است و برای کامل شدن نیاز به عبارت اول دارد، مثل عبارت
الحمد لله
و عبارت
رب العالمین.
الحمد لله رب العالمین.
در وقف حسن وقف نیکوست و اشکالی ندارد، اما قاری نمیتواند از عبارت دوم ابتدا کند، بلکه باید مجدداً عبارت اول را اعاده کرده و به عبارت دوم وصل نماید.
الحمد لله رب العالمین.
وقف قبیح. وقف قبیح وقفی است که در آن هر دو عبارت در لفظ و در معنا به یکدیگر تعلق دارند و هیچ کدام از دو عبارت به تنهایی جمله مفیدی نمی باشند، مانند عبارت
الحمد
و عبارت
لله.
وقف در چنین محلهایی به هیچ وجه صحیح نیست و اگر قاری از روی اضطرار وقف نمود، باید بلا فاصله از محل مناسب اعاده نموده و جبران نماید. قبیح‌تر از این حالت وقف اقبح یا وقف کفران است که به خاطر وقف در معنای عبارت خلل و فساد ایجاد شود، مثل وقف بین
لا اله
و
الا الله.
انهم كانوا اذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون.
علائم وقف. عبدالله سجاوندی از علمای علم قرائت علامتهایی را در مورد محلهای وقف پیشنهاد نموده است که هنوز هم در نگارش قرآن به کار می رود. عمده ترین این علامتها عبارتند از میم، تا، جیم، زا، صاد و لا. برخی از متأخرین علامتهای دیگری نیز پیشنهاد دادند، مانند غلا، سلا و دو مجموعه سه نقطه‌ای. میم علامت وقف لازم. میم علامت وقف لازم است. میم یعنی وقف در آن لازم بوده و وصل آن موجب خلل در معنا می شود، مثل
ان الله شدید العقاب للفقراء المهاجرین.
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ.
تا علامت وقف مطلق. تا علامت وقف مطلق است، یعنی وقف بر آن کاملا بجاست و آغاز کردن از معبد آن نیز خوب است، مثل
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ والله ذو الفضل العظيم.
ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم.
جیم علامت وقف جایز. جیم علامت وقف جایز است، یعنی وقف و وصل آن هر دو جایز است، مثل
وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ.
زا علامت وقف مجوز. زا علامت وقف مجوز است، یعنی وصل بهتر است، مثل
تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر.
اما وقف هم اشکالی ندارد، مثل
تبارک الذی بیده الملک وهو علی کل شیء قدیر.
صاد علامت وقف مرخص. صاد علامت وقف مرخص است، یعنی به خاطر طولانی بودن کلام و کمبود نفس میتوان وقف کرد. در این صورت اگر ما بعد آن جمله مفیدی بود میتوان از آنجا شروع به تلاوت کرد، وگرنه باید اعاده نموده و از محل مناسب آغاز کرد، مثل
قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين.
قل انما العلم عند الله وانما انا نذير مبين.
لا علامه وقف ممنوع. لا علامت وقف ممنوع است، یعنی چنانچه وقف شود در معنا خلل ایجاد می شود و نباید وقف کرد، مثل
و ما جعلنا اصحاب النار الا ملائکة و ما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا.
قلا علامت الوقف اولا. قلا علامت الوقف اولا می باشد، یعنی وقف بهتر است، مثل
قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء.
قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا
سلام علامت الوصل اولا. سلام علامت الوصل اولا می باشد، یعنی وصل بهتر است، مثل
اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون.
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
سه نقطه علامت وقف معانقه. دو مجموعه سه نقطه ای علامت وقف معانقه یا وقف مراقبه است که بر روی دو کلمه نزدیک به هم قرار می گیرد و چنانچه قاری بر یکی از دو کلمه وقف کند بر کلمه دیگر نمیتواند وقف کند، مثل
ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدل للمتقین.
ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقين.